درود و برکت خداوند بر شما عزیزان. ای خداوند، ای قوت من، تو را دوست می دارم. آمین. در قسمت قبل تعریفی از دعا ارائه شد به این صورت که دعا نثار دل و جان به خداست. ما به واسطه مسیح و به قوت و یاری روح القدس دل و جانمان را به خدا تقدیم می کنیم. در ادامه، نخستین خاطرات من از تجربه چنین دعای سرشار از ایمان به دوران کودکیم باز می گردد. والدینم که فکر می کردن من خوابم برده است برایم دعا می کردن و من که هنوز بیدار بودم به دعایشان گوش می سپردم. علاوه بر این همیشه کنجکاو بودم بدانم آن فرشچه های کوچک به چه منظور در یک از اتاقهای کلیسایمان انبار شده بودند. وقتی پرسجو کردم متوجه شدم که اعضای کلیسا در جلسه دعای جمعه شبها بر روی آن فرشچه ها زانو می زدن. در آن دوران کودکی این فکر به ذهنم خطور می کرد که گویا این آدم بزرگ ها واقعا باور دارن که خدا دعا را اجابت می کند. اما از آن زمان تا حالا به این نتیجه رسیدم که وقتی برای دعا به حضور خدا می آییم با موانع گوناگونی روبرو می شویم. شماری از مشاهداتم که برای خودم مفید بوده اند از این قرارند. اگر دعایمان ضعیف و بی جان است به این دلیل می باشد که دعا را یک ابزار کمکی می دانیم، نه یک امر اساسی و مهم و زیر بنایی. ما بعد از دعا می توانیم دست به کار شویم، اما نه تا موقعی که دعا نکرده ایم. ما برای پیشبرد کار دعا نمی کنیم. دعا خودش پیشبرد کار است و موعظه نمودن همانا جمع آوری محصول است. خدا در اجابت دعاهای ما تأخیر نمی کند چون که به ما بی اعتنا است. او با وسعت بخشیدن به دامنه خواسته های ما وفور نعمت را در زندگی من سرازیر می نماید. در کتاب کلسیان باب 4 آیه 2 می خوانیم: از این رو دعا می کنم این کتاب همه ما را تشویق نماید تا در دعا مواظب باشیم و در آن با شکر گذاری بیدار. مقدمه. در طی خدمت شبانیم اغلب این احساس را داشتم که باید یک سری موعظه را به موضوع دعا اختصاص دهم، اما باید اعتراف کنم که همیشه از این کار خودداری کردم، زیرا بسیاری از موعظه هایی که درباره دعا شنیدم بیشتر محزون و دلسردم کرده ان. حتما شما هم از این صحبت ها زیاد شنیده اید. یک نفر با شور و هیجان فراوان درباره واعظ برجسته ای صحبت می کند که هر روز ساعت 4 صبح از خواب بلند می شود و قبل از خوردن صبحانه 6 ساعت دعا می کند. راز سرازیر شدن برکات روحانی در زندگی شما نیز این است که به همین شکل دعا کنید. متاسفانه باید بگویم چنین اظهار نظرهایی واقعا مایوس کننده است. من اگر خیلی همت کنم فقط می توانم صبحانه نخورده خودم را از تخت بیرون بکشم، چه رسد به این که بخواهم ساعتها دعا کنم. شکی در این نیست که چنین پند و اندرس های زاهد منشانه واقعا قصدشان این است که مرا به دعای مستمر و بیوقف مصمم گردانند. اما غافل از اینکه باعث می شوند قبل از اینکه کمر همت به دعا ببندم اصلا به کل منصرف می شوند. شاید شما به اندازه من این همه ساز مخالف نزنید. به هر حال این مدل موعظه ها بر روی من چنین اثری می گذارند. تعجب نمی کنم وقتی می بینم بسیاری از مسیحیان نیز همین حس را دارند. چند وقت پیش، در این فکر بودم که چگونه می توانم به جای کاشتن بذر یأس و دلسردی برادران و خواهرانم را به دعا تشویق نمایم. کتابی را مطالعه می کردم که باید بگویم یکی از مفیدترین کتاب هایی است که تا به حال در زمینه دعا در ذهنم مانده است. آن کتاب سطحی و معمولی نبود، بلکه کتابی مهم و اصولی بود که الهیات دعا را بر مبنای کتاب مقدس توضیح می داد. و با توضیحاتش هم خواننده را بر سر ذوق می آورد و هم از مغز خیلی کار می کشید. اما دلیل مفید بودنش به نظر من این بود که آنچه را کل کتاب مقدس درباره دعا تعلیم می دهد بررسی می نمود. در آن بررسی موضوعی بسیار مهم به ذهنم رسید. ما با آموختن درباره خدا بیشتر درباره دعا می آموزیم. این یک یادآوری عالی بود. حقیقت راستین درباره خدا هرگز دلسرد کننده نیست. خداوند خودش هرگز باعث افسردگی و دلسردی نمی شود. حال آنکه بسیاری از مسیحیان خیرخواه که زهد و پارسایی را از حد گذراندن شما را به مراتب دچار یأس و ناامیدی می کنند. بنابراین پس از مطالعه آن کتاب که در واقع کتابی راجع به شناخت خدا بود، برای اولین بار متوجه شدم واقعاً دلم می‌خواهد درباره دعا موعظه کنم. فکر کردم آمادگیش را دارم بدون آنکه خودم افسرده شوم یا دیگران را افسرده کنم درباره دعا موعظه نمایم. چه بسا برای یک واعظ جرمی بالاتر از این وجود نداشته باشد که قوم خدا را افسرده و دل سرد کند. این نکته را دریافتم که وقتی توجه اعضای کلیسا را به خدا متمرکز نمودم و این سوال ابتدایی را مطرح کردم که چرا دعا می کنیم، در رابطه ما با خداوند بسیار تشویق و دلگرم شدیم. تمرکز برای شناخت خدا ما را در دعا نمودن یاری رسان، چرا که دعا اصلی ترین جلوه رابطه با خداوند است. در کلیسای ما مسیحیان در سنین و سطوح مختلف و همچنین کسانی که هنوز در پی کند و کاو ایمانشان هستند با هم مشارکت دارند. آن سری مطالعات برای ما یک برکت واقعی بود. امیدوارم ثمره آن مطالعات که در این کتاب جمع‌آوری شده اند بسیاری را یاری رساند تا به جای پند و اندرس شنیدن درباره نیاز ما به دعا، به توضیحات کتاب مقدس درباره ماهیت دعا گوش سپارند و رهایی و آزادی را تجربه نمایند. در ابتدا خدا آسمان ها و زمین را آفرید و زمین تهی و بایر بود و تاریکی بر روی زمین و روح خدا سطح آب ها را فرو گرفت و خدا گفت. کتاب پیدایش باب 1 آیات 1-3. دعا می کنیم چون خدا خدای سخنگوست. مهمترین سوالی که درباره دعا مطرح می شود این است که چرا؟ چرا دعا می کنیم؟ سوال این نیست که چرا باید دعا کنیم. مطلب خود را با پند و اندرس و توصیه به دعا نمودن آغاز نمی کنیم، بلکه در همین ابتدا درباره دعا توضیح می دهیم. چرا دعا می کنیم؟ چرا اصلاً مقوله‌ای به نام دعا وجود دارد؟ دعا صحبت با خداست. اما یک لحظه به این فکر کنید که چرا اصلاً باید با خدا صحبت کرد؟ چرا خدا می‌خواهد با او صحبت کنیم؟ اگر خدا بر همه چیز کنترل دارد که صد البته کنترل دارد، چرا می‌خواهد با او صحبت کنیم؟ چرا صرفاً به این دلیل که خدا وجود دارد باید با او صحبت کنیم؟ ما در انگلستان ملکه داریم، اما من با ملکه صحبت نمی کنم و فکر نمی کنم شما هم قرار باشد هیچگاه با او هم کلام شوید. به صرف این که خدا توانا و قدرتمند و خداوند و فرمان روای مقتدر ما است، چرا باید با او سخن بگوییم؟ اگر بخواهیم این مقوله را از اساس و بنیان بررسی نماییم، باید بگوییم که ما دعا می کنیم چون خدا خدای سخنگو است. دعا از ذات و شخصیت خدا سرچشمه می گیرد. ویژگی برجسته خدای کتاب مقدس، خدایی که مسیحیان به او ایمان دارند، سخنگو بودن اوست. این ویژگی در همان نخستین فصل کتاب مقدس مشهود است. خدا با کلامش کل جهان هستی را آفرید. جهان خلقت با آوای خدا، با کلام خدا هستی یافت و خدا گفت روشنایی بشود و روشنایی شد. کتاب پیدایش باب 1 آیه 3. در آیات بعد نیز همین ترتیب ادامه دارد و خدا گفت. آوایی است که در کل فصل تکرار می گردد. سپس به این کلمات مهم و حیاتی می رسیم. و خدا گفت آدم را به صورت ما و شبیه ما بسازیم تا تا بر ماهیان دریا و پرندگان آسمان و بهایم و بر تمامی زمین و همه حشراتی که بر زمین می‌خزند حکومت نماید. پس خدا آدم را به صورت خود آفرید. او را به صورت خدا آفرید. ایشان را نر و ماده آفرید. کتاب پیدایش باب 1 آیات 26 و 27. اولین نکته‌ای که باید بر آن تأمل نمود این است. در سطر نخستین فصل از کتاب مقدس خدا سخن میگوید و مخلوقات به ترتیب حیات مییابند. کل خلقت با کلام خدا هستی مییابد. خدا صرفاً در تخیلاتش جهان را نیافرید، هرچند که شکی در این نیست که میتوانست چنین کند. خدا با تکان دادن عصای جادوییش جهان هستی را از کلاهش بیرون نیاورد. بنابر کلام خدا او سخن گفت و جهان هستی یافت. روشنایی بشود و روشنایی شد. مخلوقات آفریده شوند و مخلوقات از جمله انسان آفریده شدند. خدا هرچه را به چشم می‌بینیم با کلامش هستی بخشید. اما چرا این گونه است؟ زیرا بنابر شهادت کتاب مقدس خدای خالق خدای عهد و پیمان است. این بدان معناست که خدا یک وجود الهی سرد و خشک و بی‌حس نیست. او یک خدای منزوی و بی تفاوت و در دور دست ها نیست. او خدایی است که کاملاً و از نزدیک با همه مخلوقاتش در ارتباط می باشد. از گنجشکی که بر زمین می افتد و عیسی به آن اشاره می کند، تا تک تک موهای سر ما، تا تپه ها، وادی ها و رود ها و هر چیز دیگر، هیچ یک از چشم خدا دور نیستند. کتاب متی باب 10 آیه 29. خدا خدای رابطه است. رابطه ای که بر مبنای عهد و پیمان شکل گرفته و خدا به آن عهد و پیمان پایبند می باشد. تکلم نمودن و صحبت کردن این نتیجه را به همراه دارد. سخن گفتن رابطه ایجاد می کند. در واقع سخن گفتن لازمی برقراری ارتباط است. نمی توانید با کسی صحبت کنید ولی با او رابطه ایجاد نکنید. شاید آن رابطه کوتاه و شتاب زده باشد. مثل وقتی که سوار اتوبوس می شوید و از راننده می پرسید آیا این اتوبوس به خیابان باچانان می رود؟ و راننده در جواب می گوید بله، بیا بالا. شما یک رابطه ایجاد کرده اید. اگرچه رابطه ای سطحی است، اما به هر حال یک رابطه است. در نقطه مقابل این رابطه های سطحی، رابطه های ماندگار و عمیق نیز وجود دارند. به گمانم مشهودترین این رابطه ها پیوند ازدواج می باشد. به هر حال، بدون کلام یا دست کم هر چیزی که جایگزین کلام باشد نمی توانید رابطه ای پیوسته و ماندگار به وجود آورید. پیدایش فصل 1 با ما از خدای سخن می گوید که جهان هستی را به گونه ای آفرید که با خودش رابطه ای کامل داشته باشد. کتاب پیدایش از خلقتی سخن می گوید که ستایش خدای خالقش را بر زبان می آورد. می دانیم که خدا به جمیع مخلوقاتش نگریست و همه چیز بسیار نیکو بود. خلقت به این شکل با خدا سخن گفت. کل جهان هستی با همه متعلقاتش یک صدا به خدا گفتن بسیار نیکوست. بسیاری از آیات کتاب مقدس تنین انداز این حقیقت می باشن. مزمور 19 در این باره می فرماید آسمان جلال خدا را بیان می کند و فلک از عمل دستهایش خبر می دهد. آیه 1. مزمور 96 از کل خلقت می خواهد زبان به ستایش خدا بگشایند. آسمان شادی کند و زمین مسرور گردد. دریا و پری آن غرش نماید. آیه 11. اینک عزیزان به حضور خدای پدر می رویم و دعا می کنیم. ای پدر، تو را برای سروری و خالق بودنت شکر و سپاس می گوییم. همه چیز در این دنیا حکایت از وجود تو دارد. می طلبیم که هر روز شناخت ما از تو بیشتر شود و رابطه ما با تو محکم تر گردد. در نام عیسی آمین. به خدای بزرگ می سپارمتون. خدا نگهدار.